توانی مسئولانش هست، چون مسئولان رو قبول نداره و اندیشه اونها رو نمیپذیره. موضوع بر سر این هست که یک اقلیتی میخواد خودش رو بر اکثریت چیره بکنه و ما نمیتونیم بپذیریم این مسئله رو. از همون ابتدای انقلاب تا به امروز این موضوع اگر که موج بوده الان امواج شده کوهابه. اینا در برابر کوهابه نمیتونن بیستن، هیچ سدی هم نمیتونن ببندن.
بله،
چون به هر حال اون آب داره ریزش میکنه بر سرشون.
خانم میرغفاری، با شما هم داشته باشیم جنبندی شما از آنچه که صحبت شد و اینکه شما احساس هراس نمی‌کنید از اینکه خشونت‌های اجتماعی بیشتر بشه در ایران در پی کشمکشی که بین حاکمیت و مخالفان حجاب اجباری هست.
این خشونت‌ها از طرف لباس شخصی‌ها و آتش به اختیارا بله ممکنه خیلی شدید باشه، همونجوری که تهدیدم کردن که اگر حکومت جلو بی‌حجابی رو نگیره ما خودمون به صورت خودجوش اقدام می‌کنیم. ولی اون چیزی که هستش، واقعیتی که هست این هستش که ببینید، ما به لحاظ معیشتی و به لحاظ تورم وضعیت خیلی بدی ایران داره. مردم به شدت مشکلات مالی دارن و اینا همه دست به دست هم میشه که به مسائل دیگه حساس تر نگاه کنن و اونا رو دستاویز و ابزاری قرار بدن برای اعتراض. پس وقتی که اینا میان میگن ما میخوایم جلو حجاب رو بگیریم، مردم چی؟ مردم میگن که خب چیکار به زلف مردم داری، بیا به مردم نون بده، بیا سفرهشون رو درست کن، بیا معیشتشون رو درست کن. خب پس اینا همه باعث میشه مردم با هم دیگه همدلتر بشن، بیشتر کنار هم باشن و به نظر من از فردا، از شنبه روزی خواهیم دید که مبارزات بیشتر میشه و بی‌حجابی ها بیشتر میشه و خودشون هم خواهند دید و باز اینا مجبورن برن برگردن به عقب. خشونت ها هم بله طبیعتا بیشتر میشه، ولی همونجور هم مقاومت ها بیشتر میشه. این رو بدونن که این بار دیگه آقایون هم کنار خانوم ها هستن.
سپاس از شما. خانم اردلان، با شما هم داشته باشیم. آیا استفاده از دوربین های طرح حجاب و عفاف آخرین سنگر جمهوری اسلامیه؟
حالا سیستم های حکومتی به تنها کارشون اینه که ابزار شنود، کنترل، شکنجه و همه اینها رو بتونن تو همه جاها به دست بیارن تا بتونن فقط بمونن و برای شرط زبان آوردنشون خشونت، اعمال خشونته. ولی چیزی که تجربه من تو زمانی که ایران بودم و تجربه‌ای که الان دارم میبینم اینه که جامعه همزمان با حکومت داره حرکت میکنه، منتها جامعه داینامیک پویاست و این حرکت پویا رو با قدرت جامعه مدنی داره به شدت بالا میره و این شکل به نظر من این ابزار هر چقدر هم تو شفت تر بشه پاسخ نمیگیره و این شاید همون شعاری که دوستان زنای ما سال 57 گفتن که انقلاب نکردن که به عقب برگردن، اون موقع با اقبال روبرون نشد. الان همه میخوان به عقب برنگردن و تنها حکومتی که داره تلاش میکنه با چنگ و دندون به عقب برگرده و این پاسخی نمیگیره.
بله، سپاس از شما خانم اردلان. پروین اردلان فعال حقوق زنان از نروژ با ما بودند، گیتی پورفازر وکیل دادگستری در تهران و لیلا میرغفاری کنشگر مخالف حجاب اجباری در تهران ما رو همراهی می‌کردند در این میزگرد. من سپاسگزارم ازتون که تا این لحظه با ما همراه بودید. تا لحظات دیگر خبرها رو خواهید شنید با مهران کریمی در ادامه.
سلام، شنونده رادیو فردا هستید. من مهران کریمی هستم. شما رو دعوت می‌کنم به شنیدن تازه‌ترین خبرها از سراسر جهان و ایران. فرمانده کل انتظامی کشور با اشاره به اجرای طرح موسوم به حجاب و عفاف از روز شنبه 26 فروردین تاکید کرد که دوربین‌های کنترلی در این طرح هیچ خطایی نخواهد داشت. احمد رضا رادان پیشتر گفته بود که بر اساس طرح تازه، نیروهای تحت فرمان او با استفاده از فناوری و تجهیزات پیشرفته، افرادی که حجاب اجباری را در معابر عمومی، خودرو یا اماکن تجاری رعایت نمی‌کنند، شناسایی میکنند. به گفته آقای رادان، افراد شناسایی شده سپس با اسناد و مدارک به محاکم قضایی معرفی میشوند. با وجود تاکید بر بیرخطا بودن دوربین ها، تاکنون برخی مردان و همچنین زنانی که حجاب را رعایت میکنند نیز از دریافت کنندگان پیام های بد حجابی بودند. پس از آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی در پی جانباختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، شمار قابل توجهی از زنان و دختران در اعتراض به فشارهای حکومت بدون حجاب اجباری در اماکن عمومی حضور پیدا میکنند. بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت از برگزاری یک کمیته علمی درباره مسمومیت‌های مشکوک دانش آموزان خبر داد و گفت شواهد محکمی برای مسمومیت دانش آموزان وجود نداشت و تصمیم گرفتیم نام آن را بدحالی بگذاریم. به گفته وزیر بهداشت در بیش از 90% از موارد هیچ نوع مسمومیتی دیده نمی‌شود و بیشتر موارد استرس بوده است. مقامات جمهوری اسلامی تاکنون روایات زد و نقیزی را از مسمومیت‌های مشکوک دانش آموزان و دانشجویان ارائه کردند که هم شامل تایید حملات با گاز بوده و هم شامل نظریه‌های مانند شیطنت دانش آموزان. با گذشت نزدیک 5 ماه از مسمومیت‌های سریالی دانش آموزان تاکنون عوامل دخیل در این حملات و انگیزه آنها مشخص نشده. کانال هالوش با انتشار تصاویر و ویدیوهایی از شعارنویسی‌های اعتراضی جوانان بلوچ علیه جمهوری اسلامی همزمان با اعلام راهپیمایی روز قدس از سوی حکومت خبر داد. این کانال خبری که خبرهای حقوق بشری مربوط به سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، همچنین تصاویری از روز جمعه 25 فروردین 1402 منتشر کرده که پلاکاردهای مفهومی و اعتراضی را در دستان نمازگزاران بلوچ در مصلای اهل سنت زاهدان نشان می‌دهد. در یکی از ویدیوهایی که هالوش منتشر کرده، یک معترض بلوچ را در حال شعارنویسی نشان می‌دهد که می‌نویسد جمعه‌های بلوچستان خونین تر از قدس است. این جمله به نوشته مولوی عبدالغفار نقشبندی از روحانیون شناخته شده سیستان و بلوچستان در حساب منصوب به او در توییتر است که راهپیمایی قدس را نمایشی خوانده و از تحریم آن توسط مردم و علمای مردمی نوشته بود. دادستان کل آمریکا اعلام کرد فرد مظنون به لو دادن اسناد محرمانه پنتاگون بازداشت شد. موضوع درز این اسناد در چند هفته اخیر بحث‌های زیادی را در رسانه‌ها برانگیخت و شماری از مقام‌های سیاسی در کشورهای مختلف به آن واکنش نشان دادند. جزئیات بیشتر در گزارش حسن جعفری.
فرد مظنون به لو دادن اسناد پنتاگون بازداشت شد. این خبر را شامگاه پنجشنبه مریک گارلند دادستان کل آمریکا اعلام کرد. Today the Justice Department arrested Jack Douglas Teixeira.
او گفت امروز وزارت دادگستری جک داگلاس تیشیرا را بازداشت کرد در ارتباط با تحقیق در مورد جابجایی، نگهداری و انتشار غیر مجاز اطلاعات محرمانه. دادستان کل آمریکا همچنین تایید کرد که جک تیشیرا کارمند گارد ملی نیروی هوایی ایالات متحده است. تیشیرا از ان امپلوی اف دی یونایتد استیتس ایر فورس نشنال گارد. FBI هم اعلام کرد تیشیرا در منطقه نورث دایتون در ایالت ماساچوست بازداشت شد. درز احتمالی اسناد پنتاگون چند هفته است که بر سر زبان هاست و در 3 روز گذشته چند رسانه آمریکایی به ویژه روزنامه‌های واشنگتن پست و نیویورک تایمز در گزارش‌های تحقیقی موفق شدند به سرنخ‌ها و جزئیات این ماجرا دستیابند. پس از بازداشت فرد مظنون، پت رایدر سخنگوی پنتاگون گفت تمامی شواهد نشان می‌دهد که این یک عمل جنایی و نقض عمدی پروتکل‌های اطلاعاتی بوده است. All indications are again this is a criminal act, a willful violation of those. در روزهای گذشته چند مقام آمریکایی از جمله ژنرال لوید استین وزیر دفاع تاکید کرده بودند موضوع را بسیار جدی می‌گیرند و عامل این نشت اطلاعاتی را پیدا خواهند کرد.
We take this very seriously and we will continue to investigate and turn over every rock until we find the source of this and the extent of it.
اما ماجرای این نشت اطلاعاتی چیست؟ به طور خلاصه حدود 2 هفته پیش چند صفحه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که ادعا می‌کرد اسناد طبقه‌بندی شده پنتاگون هستند. این تصاویر بحث‌های بسیار گسترده‌ای را برانگیخت. با این حال این اسناد از خیلی قبل‌تر، یعنی از 3 ماه پیش، در یک شبکه اجتماعی محبوب گیمرها به نام شبکه دیسکورد به اشتراک گذاشته شده بود. گفته می‌شود تعداد اسناد منتشر شده حدود 100 صفحه بوده. اما به دلیل اینکه بسیاری از صفحات بعداً حذف شدند، تعداد دقیق آنها اکنون روشن نیست. این صفحات به موضوعات مختلفی از جمله اوکراین، روسیه، سازمان ملل و ایران می‌پرداخت. پنتاگون هنوز صحت و اعتبار این اسناد را تایید نکرده و مقامات آمریکا می‌گویند تحقیقات همچنان ادامه دارد. چند مورد از ادعاهایی که در این صفحات آمده از این قرار است: ادعا شده آمریکا مکالمات آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل را شنود کرده و نرمخویی او درباره روسیه را تضعیف کننده تلاش‌های جهانی برای پاسخگو کردن مسکو می‌داند. استفان دوجاریک سخنگوی دبیر کل سازمان ملل در واکنش به این سند گفت: The Secretary General is not soft on any one country or another. دبیر کل با این یا آن کشور نرمخو نیست. در مورد منازعه در اوکراین هم بسیار صریح صحبت کرده. حرف او در مسکو همان حرف او در کیف یا نیویورک است.
He says the same thing when he is in Moscow, when he's in Kiev, when he's in New York.
نام ایران هم در این اسناد آمده. بعضی‌ها در یکی از آنها به شنود مکالمه اشاره شده که مقام‌های جمهوری اسلامی در حال بحث بر سر چگونگی پوشش دادن سفر رافائل گروسی به تهران هستند. اکثر اسناد به موضوع تهاجم روسیه علیه اوکراین می‌پردازد. با این حال چند مورد نیز به مصر، کره جنوبی و امارات متحده عربی اشاره می‌کند. مصر موضوع یکی از سندها درباره مذاکره با روسیه برای ارسال موشکبان کشور را تکذیب کرد و امارات هم بخش دیگری از اسناد را نادرست خواند.
میگوک چگوی جنبوگیگانی
حزب مخالف دولت در کره جنوبی هم در واکنش به اسنادی که مدعی شده آمریکا از رهبران این کشور جاسوسی می‌کرده گفت از این موضوع بسیار متاسفیم و قویاً خواستار تحقیقات کامل هستیم. جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید اعلام کرد که در چند روز گذشته مقامات آمریکا با مقام‌های سطح بالای کشورهای متحد و شریک ایالات متحده در تماس بودند.
relevant allies and partners over the last couple of days at very high levels.
فرد مظنونی که روز پنجشنبه بازداشت شد 21 سال دارد و ظاهرا اسناد خود را در یک گروه چت خصوصی در شبکه دیسکورد همرسان کرد.
گزارش حسن جعفری در مورد درز اسناد محرمانه پنتاگون را شنیدید.
مهمترین اخبار دنیای ورزش، آنچه در پشت پرده رخ می‌دهد،
گفتگو با کارشناسان و ورزشکاران و حواشی داغ و ناگفته‌ها
در برنامه ورزشی تماشاگران، هر شب از شنبه تا چهارشنبه از رادیو فردا.
و اما شما رو دعوت میکنم به شنیدن چند خبر دیگر. رسانه های داخلی ایران از درگذشت عماده افروق رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس هفتم خبر دادند. بنابر گزارش ها عماده افروق 67 ساله جامعه شناس در یک سال گذشته درگیر بیماری سرطان بود است. این نماینده پیشین مجلس از نظریه پردازان جریان اصولگرا و از مخالفان انجام نظرسنجی درباره مذاکره با آمریکا بود. عماده افروق دی ماه 1390 با حضور در یک برنامه زنده تلویزیونی اعلام کرد که هر فردی از افراد جامعه این حق را دارد که رهبر را استیضاح کند و اگر رهبر نتواند پاسخ مناسب بدهد خود به خود معذول است. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر قطر روز پنجشنبه اعلام کرد دلایل تعلیق عضویت سوریه در اتحادیه عرب که سال 2011 و پس از سرکوب خشن مردم این کشور به دست نیروهای دولت بشار اسد انجام شد همچنان پابرجاست. خبرگزاری رویترز به نقل از نخست وزیر قطر نوشته است دولت این کشور تا زمان دستیابی به یک راه حل سیاسی در مورد بحران سوریه موضع فعلی خود را در قبال عادی سازی روابط دیپلماتیک با این کشور حفظ می‌کند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده عربستان سعودی قصد دارد تا بشار اسد را به نشست کشورهای عضو اتحادیه عرب که قرار است ماه آینده میلادی در ریاض برگزار شود دعوت کند. مجید ناصری نماینده شادگان از واگذاری طلاب بین المللی شادگان به بخش خصوصی خبر داد. او در کانال تلگرامی خود با اشاره به برنامه ایجاد اقامتگاه، رستوران، پارک و همچنین توسعه اسکله، واگذاری این مکان به بخش خصوصی را فرصتی برای توسعه و ایجاد امکانات گسترده تر خواند. تا تالاب شادگان یکی از 18 تالاب بین المللی ثبت شده است که بزرگترین جاذبه طبیعی و گردشگری خوزستان است، اما از سالها پیش به دلیل محاصره توسط صنایع فولاد و پتروشیمی در خطر تخریب محیط زیستی قرار گرفته است. ممنونم از توجه و همراهیتون. بخش بعدی خبرها و گزارش‌ها تا 45 دقیقه دیگر.